Bismillahirrahmanirrahim. یکی از مباحث مربوط به توبه بعد از شرایط توبه و حقایق توبه سرائر توبه است. سرائر جمع سریده به معنی سر، راز و رمز یا باطن. توبه یکی از ارکان اصلی شریعته و شریعت دارای باطن است. هر عنصری از شریعت دارای باطنی است. مثلا نماز که سرآمد شریعت باطنی دارد. باطن نماز خود قرآن بیان کرده به گونه های مختلف. مثلا در جایی فرمود اقم الصلاة لذکری. از این آیه به دست می آید که ذکر یا احساس حضور خالق یا مخاطب انسان در نماز باطن این رکن اصلی شریعت. یا مثلا در باب روزه خداوند در کتابش فرمود که کتب علیکم الصیام، آخر آیه فرمود لعلکم تتقون. به دست می آید که تقوا نوعی باطن و عمق عنصر اصلی شریعت است. شریعت عناصر مختلف و ارکان متعدد و اجزاء گوناگونی داره که هر کدام از آن یک سطحی داره، یک ظاهری داره و نیز یک باطن و عمق. همچنین توبه، توبه هم دارای حقایقی است و نیز حقایقش دارای یک سلسله سرائری. سرائر باطن و عمق عمیق توبه است به عنوان یکی از اصول اصلی شریعت. برای توبه 3 سر یا 3 رمز یا باطن بیان کردن. باطن اول تفکیک کردن و تمییز دادن پاسایی نسبت به خودخواهی و خودپسندی است. دوم نسیان جنایت و سوم توبه از توبه. در باب عنصر اول یا رکن اول در یکی 2 جلسه پیشین نکاتی بیان شد بدین معنا که گفتیم گاه انسان رفتاری انجام میدهد که به حسب ظاهر میپندارد که کار خوبی است، اما عمق آن ممکن است یک گزینه اخلاقی باشد. به تعبیر اشاره این که ممکن است صورت تقوا باشد ولی باطنش باطن جاه طلبی یا خودپسندی یا خودخواهی باشد. اگر گزافه نباشد میتوان گفت که بسیاری از کارهای خوبی که انسانها انجام میدهند باطن آنها یک رذیله است، یک امر ناپسند است، یک امر نازیبا یا زشت است. در این صورت انسان مبتلاست به یک رذیله کلی اخلاقی به نام ریا. ریا یعنی تظاهر کردن به چیزی که نداریم یا تظاهر کردن به چیزی که عکس آن درون ماست. انسانی که کار بد می کند کار بد می کند، انسانی که کار خوب می کند ممکن است صورتش خوب باشد اما باطنش یک رذیله درونی و یک باطن نازیبا باشد. سر اول یا رمز اول توبه این است که انسان بتواند میان این صورت و آن باطن نازیبا تفکیک کند و بفهمد و بداند که این امر ظاهرش، سطحش، جنبه آشکارا و پیدایش خوب است، متین است، وجیه است، اما جنبه باطنش یک رذیله اخلاقی بیش نیست. تمییز میان این دو بُعد کار سختی است. از این را به عنوان یک سر و یک راز در باب توبه بیان می کند. حقیقت آن است که گاهی انسان ممکن است به حسب ظاهر یک فعل خوبی، فعل خیری را مرتکب بشه، انجام بده، اقدام بکنه، اما آن چنان درگیر ظاهر میشه که از باطن غفلت میکنه، در حالی که باطن ممکن است یک رذیله باشه، یک امر ناپسند باشه. اگر سطح انسان درگیر بشه و از باطن و عمق غفلت کند، قصه همان نمی شود که خواجه در اینجا به عنوان یک امر مهم، به عنوان یک سر بیان کرد. به تعبیری گاهی ممکن است انسان فریب ظاهر بخوره یا گاهی ممکن است انسان به خودش یک دروغ بگه و اون دروغ رو باور کنه و وقتی آن دروغ را باور کرد توجهش از باطن کم می شود و طبعا توان تفکیک یا تمییز میان ظاهر و باطن را از دست می دهد و این یک امر مهم است. اجازه بدید یک مثالی بزنیم از این بحث خارج بشیم. قطعا میدانیم که هر انسانی دو بُعد داره، بدن داره و روح داره، بدنش ظاهرش، روحش باطنش. میدانیم که انسان داره دو ساحت وجودی، ساحت اول یک ساحت ظاهری و پیداست که با آن ساحت کالبدی فیزیکی یا جسمانی یا بدن میگه. خب بدن انسان امر پیداییست، هم دیگر بدن هم دیگر را میبینیم، خودمان بر بدن خیش تا حدی وقوف داریم. در این حالی که معتقدیم و این اعتقاد مستدل است و درست است که هر انسان از جمله ما دارای بعد درونی و عمیق تریست یا عمیقیست به نام روح، به جز این معتقدیم که بعد اصالی یعنی بعد اصیل انسان بعد دوم، بعد روح و بعد مجرد. خب همه معتقدیم که انسان دو بعد داره، من هم انسانم پس من هم دو بعد دارم. بعد اول بعد ظاهری است که جسم است و کالبد است و بدن فیزیکی، و بعد دوم بعد روح امر مجرد. اما اگر همین الان من از شما سوال بکنم، سوال بسیار ساده و یک سوال کاملا ظاهری، در حالی که ممکن است پاسخ به اون کاملا ناتوان و عاجز باشه، و اون سوال اینه، بپرسم که اگر شما به عنوان انسان دارید دو بعدید، دو ساعتید، همین الان میتونید تفکیک کنید بین این دو بعد خود؟ انسان تا حدی قوه بدن یابی داره، نوعی خودآگاهی یا بدن آگاهی داره، خود به معنی بدن که جزء اول وجود انسان، ولی خود به معنی روح، به معنی امر مجرد، اون که میگیم اصیله، اون که میگیم من اشاره به اونه، اون که میگیم انای واقعی است، من واقعی است، یعنی روح جنبه مجرد. آیا الان نوعی خودیابی به معنی اصیل در ما وجود داره؟ یا به تعبیر همین الان میتونیم تفکیک کنیم بین دو بعدمون؟ روشندر از کنم، آیا همین الان ما نوعی روح آگاهی، مجرد آگاهی، من آگاهی به معنی بعد اصیل در ما وجود داره به صورت کاملا بالفعل؟ در واقع سوال ما اول است به دو سوال. سوال اول، آیا وقتی میگیم من به معنی ساحت اصلی بعد مجرد، اینو درک میکنیم؟ آگاهی شفاف و آشکار نسبت به اون داریم؟ آیا روح خود را می‌یابی؟ و سوال دوم، آیا میان روح خیش و بدن خیش تفکیک می‌توانیم انجام دهیم؟ بگیم آقا این بخش ما جسم، این بخش من و همین الان من می‌یابمش، این روح همه. آیا توان تمییز میان این دو بُعد داریم؟ پس این سوال دو سوال، ما اول به دو سواله. سوال اول روحیابی آیا ما داریم؟ سوال دوم، آیا می توانیم تفکیک و تمییز میان این دو بُعد داشته باشیم؟ زمانی انسان می تواند میان صورت تقوا و باطن رذیله، همون که محل بحث خارج از سر این قسمت، تمییز دهد و تفکیک کند که بتواند میان سطح خودش یعنی بدن و عمق خودش یعنی روح تمییز دهد. البته تمییز میان این دو ساعت وجودی من فرع روحیابی است، یعنی از اون دو سوالی که کردم، سوال اول مقدمه، سوال دوم دوم مطرح میشه. سوال اول این بود، آیا ما وجدانی نسبت به خیشتن خیش، خود واقعی، روح خیش داریم؟ و سوال دوم تفکیک و تمییز میان بدن و روحه. هر انسانی واجد این دو بعد هست، من و شما هم انسانیم، پس همین الان واجد این دو بعد هستیم، جسم داریم، کالبد فیزیکی داریم و دوم جنبه روح و امر مجرد. ولی آیا همان اندازه که بدن آگاهیم، روح آگاه هم هستیم؟ آیا همان اندازه که میفهمیم قسمت بالا سر قسمت پایین پاس، یعنی تفکیک میکنیم میان این دو بعد جسم خود، آیا میتوانیم تفکیک دهیم میان دو بعد وجودی خود؟ بگیم این قسمت ما، این بخش از ما، این بعد از ما جسمه و این بخش دیگر ما روحه.
نباید بتونیم.
اگر میگیم انسان دو ساحت داره، و اگر میگیم من یعنی بعد دوم، بعد اصیل، اگر من بعد روحانیه و میگیم من، دائم داره میگیم من، حالا یا متصل یا منفصل. منفصل میگیم من آمدم، منفصل میگیم آمدم، میمه آخر اشاره است به من، همون دمه روح. اگر انسان دو بعد داره و بعد اصیلش بعد دومه، نه تنها باید خودیابی به معنی روحیابی داشته باشه، بلکه باید روح برای او ظاهرتر از بدن باشه. تو میگیم اصیل، اونو میگیم غیر اصیل، نا اصیل، فرع. این سخن در خیلی جاهای دیگه هم وجود داره. این مثالی که الان گفتم، مثلا در باب دنیا و آخرت میگیم دنیا مقدمه آخرت، آخرت اصیله. آیا آنچه که برای ما عنوان اصیل مطرحه، بله آخرت به خودی خود اصیله، اما برای من چی؟ برای من آخرت اصالت داره؟ آیا من به اندازه‌ای که آخرت رو می‌یابم دنیا رو می‌یابم؟ به اندازه‌ای که دنیا رو وجدان می‌کنم آخرت رو وجدان می‌کنم؟ ما میگیم انسان دو ساحت داره، میگیم عالم دو سطح داره، دنیا یا ماده و آخرت یا مجرد. ولی تصور روشنی از من به عنوان امر مجرد یا از آخرت به عنوان یک طبقه عالم، یک بخشی از عالم، یک رتبه ای از عالم که مجرده نداریم. حالا عالم که هیچ، برگردیم به خود ما. اولا ما دریافت روشنی، وجدان آشکاری از خود به عنوان امر مجرد و روح نداریم. ثانیا اگر هم داشته باشیم، در اون صورت شاید هنوز به این درجه نائل نشده باشیم که بتوانیم تمییز دهیم و تفکیک کنیم میان بدن و روح. بله، متعلق علم حضوری هرگز جسم نمیشه، مجرد. پس روحه، ولی علم به علم نیست، علم بسیط، علم مرکب نیست. در باب علم انسان به بدن هم چندان گفتم، تقریبا من تعبیر تقریبا کردم، چون اگر انسان به بدنش هم علم کامل داشته باشه با تمام اجزاشو بفهمه، در حالی که متوجه نمیشه. الان شما میدونید درون معدتون چه خبره، در روده کوچیکتون چه حالتیه، اون مثلا مویلگه های مغزتون در چه حالتی وجود داره. یکی علم اجمالی کلی هست، ولی علم تفصیلی به بدن هم ما نداریم. اگر داشتیم که دیگه پزشک نمیخواست، اگر داشتیم که دیگه برای درمان بیماری ها خودمون آشنا بود.
این علم به روح باید چه جوری باشه؟
حالا آشکار باشه،
نمیدونم کیفیتش مثلا چه جوری باشه.
علم دو نوع، علم حصولی گفتن، علم حضوری. علم به روح، علم حضوری، علم حصولی نیست. بله،
علم به روح خودمون منظور علم به چی داشته باشیم؟
علم به من،
همین دیگه، به من. یعنی چجوری؟ مثالی چیزی
از این خیلی مثال واضحی، از شدت وضوح ناپیداست. در نام چیز ملالی سبزواری اول منظومه شعر در باب خدا داره، دیده باشید، میگه یا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في الظاهر الباطن في حضوره. اگه اشتباه نکن منظور مثلا اولش میگه یا من هو اختفى لفرط نوره، خدا از شدت پیدایی ناپیدا.
منظور شما
اینه
مثلا من میگم من اومدم،
من یعنی چی؟
همین میگم مثلا
شما دو بار داری، جسم و بدن، جسم و روح. درسته، وقتی میگه من آمدم، من اشاره است به کدوم؟ به مجموع یا به بدن یا به روح؟
حالا همین منظورم مثلا این کسی که تو ذهنش میگه من اومدم، منظورش اینه که منی که با این لباس های با این تشخص الان دارم اومدم، اگه مثلا به این باشه که من با این شخصیتی که دارم، یعنی اول این چیزی که ذهنش متبادر میشه اون چیزای شخصیتیش باشه،
اونا منظورتون اشاره است به روح دیگه، شخصیت مربوط به بدن نیست. تکلیف خود معلوم کنم، بالاخره من یعنی بدن یعنی روح یعنی هر دو.
اما همین رو میخوام این مثالی بزنیم.
از من سوال میکنید؟ میگه خودش مثاله، برای مثال که دیگه مثال نمیزن. وقتی میگه من سوال میکنم، یعنی جسم، یعنی این بدن آمد یا روح آمد یا ترکیب بدن و روح آمد.
شما فرض کنید یه کسی علم به روحش خیلی قویه، اینا توضیح بدیم برام چجوریه مثلا؟
خودتون پاسخ دادید دیگه، روحش کاملا برای خودش آشکاره. یعنی همون گونه که الان من شما بدنمون رو تا حدی میابیم، اون شخص روحش هم کاملا میاب آشکار. یعنی میفهم وقتی میگه من یعنی روح، یعنی روحم و روحو کاملا میاب. ببینید علم انسان به روح علم مجرده دیگه، علم مجرده هم انواعی داره. یکی از انواع علم مجرد علم روح یا نفس است به حالات. پس الان مثلا در محکم میخوره به هم، شما میترسید، درسته؟ ترس یک حالت تو شما ایجاد میشه، پدید میاد، شما این ترس رو میابی یا نه؟ یه نوع علم حضوری، علم انسان به حالات از جمله ترسش، گرسنگیش، تشنگیش و حالتهای دیگه و احساساتی که انسان داره. یه گاهی ممکنه شما مثلا این نشاط خیلی زائد الوصفی داشته باشه، اون نشاطتون حالت خوشحالی و شادیتو میابی یا نه. یه گاهی انسان غم شدیدی بر وجودی، فرض کن پدری مادری خدای نکرده از دنیا رفته، غم شدیدی بر انسان غالب شده، انسان اون اندوه شدید حاکم بر خودش به عنوان یک حس، یک حالت میاب. علم حضوری 8 نوعه. یکی از انواع علم حضوری، علم حضوری نفس است به حالا. حالات مثل گرسنگی، تشنگی، شادی، غم، اندوه یا همین ترسی که از کرد. همان گونه که انسان ترسش رو در لحظه شکل گیری و پدید آمدن میابه، خب ممکن است نفس خودش رو هم بیاب. البته علم نفس به خود از علم نفس به حالت شدیدتر. نوعی یافتنه. متوجه می بر همه مبهمه. من دقیقا سوالم همینه. ببینید من با مقدمات رفتم پیش. میگیم اولا میگیم مثلا دو ساحت داره. اینه قبول دارید نه؟ ساحت اولش یه، بعد ساحت دومش یه روح. ثانیا معتقدیم و با استدلال هم اثبات میکنیم که بعد مجرد انسان بعد اصیل. بعد اصیل یعنی چه؟ وقتی میگیم من اصالتا مشیر است به آن بعد مجرد و غیر اصالتا مشیر است به آن بعد مادی یا بدن یا کالبد انسان. پس اگر معتقدیم که انسان دو بعد داره، دو ساحت داره، و اگر معتقدیم که بعد اول انسان بعد مجرده، تمام وقتی میگیم من اشاره است به روح، به الاصاله، درسته؟ پس باید بیابی در حالی که نمیابی. در واقع علم حضوری هست، ولی علم حضوری هست، علم به علم نیست. یعنی علمش پنهانه، مجمله، ناآشکاره. افرادی هم میتونن یه علم آشکارش کنن، اما ممکنه بپرسید چگونه؟ اگر تمام اگر سوالتون اینه، جوابش خب خیلی واضحه. اگر تمام اعمال و رفتار انسان معطوف به بدن باشه، حالا به تعبیری دنیوی باشه، با تعلق به دنیا و زخارف دنیا باشه، اون علم اصیل روش نمی کنه. یعنی روز به روز ناآشکارتر میشه، مخفی‌تر میشه. همه اگر رفتار انسان منعطف به رهایی و آزاد شدن از بدن باشه، آهسته آهسته روح انسان تعلقاتش کم میشه. تعلقاتش کم شد، بندهای وجودیش به ماده، به زمین، به خاک یا به جسم کم میشه. وقتی کم شد، آگاهیش آهسته آهسته روشن‌تر میشه.
همین روح آگاهی و جسم آگاهی از اعمال آدم.
بله، همینطور. درون روح انسان علم هست، منتها علمش مجمله، خیلی ناآشکاره. یک علم بسیار بسیار سوسوزنانه، خیلی خیلی ضعیف. انسان درسته که دو بعد داره، بدن و روح، و درسته که بعد اصیل انسان روحه، اما این روح به این بدن به شدت وصله، یعنی به شدت بنده. روح مقید به قید بدن. بدن به امان نماد ماده است، نماد جسم، نماد این جهانه، نماد خاک، نماد دنیا است. اگر رفتارهای انسان به گونه باشه که این تعلق و تقویت کنه، خودآگاهی ضعیف میشه. اما اگر رفتارهای انسان به گونه باشه که تعلق روح به بدن کاهش پیدا کنه، خودآگاهی تشدید میشه. خودآگاهی تابعی است از رفع تعلق. و دقیقا زهد معنیش همینه دیگه. زهد یعنی کاستن از تعلق، کاستن از قید. در روح تعلقاتی به جسم، تعلقاتی به خاک، تعلقاتی به زمین، تعلقاتی به ماده است. هم که میگن دنیا زدگی، این تعلق واقعیت داره، وجود داره. اگر رفتارهای انسان به گونه باشه این تعلقات رو تشدید کنه، روح یابی، یعنی وجدان خود، وجدان من یابی، روح یابی، آگاهی به روح کاهش پیدا میکنه. میگیم روح اصیله، اما در این شرایط روح تابعی است از بدن. در این حالت بدن برام اصیله، ماده برام اصالت پیدا کرده. اما در رفتارهای انسانی که دو بعد داره به گونه‌ای باشد که این تعلقات، این قیدهای روح به بدن را کم کنه، طبعا خودآگاهی، یعنی روح یابی انسان تقویت میشه. حالا بخوام تشبیه کنم، بلا تشبیه، تشبیهی است که بلا تشبیهه، و اونم این است که دیدی گاهی مثلا یک چیز رو به یه چیز دیگه میخوب میکنن. این تعلقات میخایی است که روح و تشبیه رسانی است، ولی تو حد گویاست. تعلقات همانند میخایی است که روح و به بدن و خاک یا ماده میکوبه، میچسبونه. میگه میچسبونه، قرآن تعبیر جالبی داره در همین زمینه. میگه بعضی آدم ها اینجوری هم که اثاقلتم الالارض، اثاقلی یعنی به شدت چسبیده، اصلا روحشون چسبیده آنچنان به بدن یا ماده و دنیا چسبیده که اصلا امکان انفکاکش گویا وجود ندارد. اگر او حالت چسبندگی، میخ کوبی، تعلق شدید و بدن داشته باشه، طبیعی است که روحیابیش اندک، بسیار بسیار کم رنگ. خب اون میخ ها چیه؟ اون چسبه ها چیه؟ اون چسبناکی ها کدومه؟ مثلا شهوت رانی. شهوت یعنی چی؟ یعنی استفاده کامل از بدن، نوعی تعلق دیگه، ثروت خواهی، پول مثلا طلبی، ثروت پرستی، یعنی تعلق شدید به جسم، به بدن، به ماده، به این جهان، به دنیا. تمام اموری که به عنوان عمل رذیله مثل جاه طلبی، مقام پرستی، شهوت خواهی یا حالات رذیله درونی که تو کتاب‌های اخلاقی آوردن مثل حسادت، عصبانیت، پرخاشگری، خشم، غیظ، عجب، کبر و اموری از این دست، تمام اینها میخایی است که روح رو به بدن میچسبونه و دائم بر این چسبندگی هاش افزوده میشه. اگر رفتارهای انسان متناسب با این قیدها باشه، خودیابی ضعیف میشه. اگر رفتارهای انسان به سمت انقطاع باشه، باب اول مراجل چی بود؟ یقظه. گفتم روح یقظه چی؟ انقطاع. یادتون هست اونجا گفتم انقطاع هم سه درجه داره، اولین درجهش یقظه هست. کلا وضعیت انسان میان دو امر، وضعیت و نسبت روح به جسم، میان دو وضعیت، یک تعلق، دو کاستن از تعلق. کلش این کاستن از تعلق مسیر انقطاعه و این مسیر، مسیر معنویت است و مسیر روحانیت است و مسیر صعود است. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. انسان دو بُعد داره، جسمش به سمت خاک میره و روحش به سمت آسمان. اگر اعمال انسان آسمانی باشه، واقعا تعلقات کم میشه. اگر اعمال و رفتار انسان روحش زمینی و خاکی و کالبدی باشه، تعلقات انسان تقویت، خودآگاهی انسان کاسته میشه. انسان ها یا مقیدن یا منقطع، یا وابسته اند یا وارسته، یا بسته اند یا آزاد. یکی میگن انسان حره، حر یعنی آزادی روحی، حر آزادی جسمی نیست، آزادی جسمی ضد آزادی، آزادی اصیل، آزادی روح، آزادی روح یعنی رهایی روح از قید جسم، قید ماده و قصد و قید دنیا. یه لطیفه عرفانی وجود داره، شاید اینجا جاش باشه عرض کنیم. معروف آن است که میگوین زمینی رو جاذبه داره. معمولا تصور این است که نیرو جاذبه زمین جذب میکند جسم را، چون زمین خاکه، طبعا جذب میکند امور متناسب با خود را، یعنی امور مادی را. اما با یک دقت ظریف و لطیفی میتوان فهمید که گویا خاک زمین دارای دو نوع نیروی جاذبه است. یک نیرو جاذبه نسبت به جسم انسان، دوم نیرو جاذبه نسبت به روح انسان. زمین در این حالی که جسم انسان را به سمت خود می کشد، روح آدمی را هم به سمت خود می کشد. هرچه خاک یا زمین روح انسان را بیشتر به سمت خود بکشد، میشه اما وابستگی که لحظات قبل می گفت. وابستگی نوعی نیرو جاذبه زمین نسبت به روح. زمین کل انسان را می خواهد، هم جسمش هم روحش. لذا اون تحلیل حکمت متعالیه کاملا درسته که میگن روح یا نفس جسمانیت و حدوثه، یعنی برآمده از جسمه، روح امریست برآمده از جسم، اما در ادامه روحانیت، روحانیت و بقا. روح حدوثن جسم و جسمانیست. پس زمین کلیت انسان را میخواهد، میخواهد ببلد. چرا؟ چون زمین، چون انسان مولود زمین است. مگه انسان از خاک نیست؟ منها خلقناکم و فیها نعیدکم. اگر منشأ خلقت انسان خاک است، ماده است، زمین است، پس زمین طالب کلیت انسان است. جسمش که از اوست، مال خودشه. روح نیز برآمده از جسم، حدوثاً جسمانی است. پس خاک یا زمین طالب کلیت انسان است، یعنی نیرو جاذبه زمین هم مؤثر است بر جسم، هم تأثیر گذار است بر روح، هر دو را میخواهد. تأثیر است بر جسم نیرو جاذبه است که مشخص، اما تأثیر زمین بر روح، یعنی نیرو جاذبه زمین نسبت به روح، نتیجه اش تعلقه، وابستگی انسانه. اتاقلتم الالعرزه، قرآن خیلی قشنگ میگه، نمیگه ساقلتم الال بدن یا الال جسم، میگه ساقلتم الال عرض. این نکته که دارم میگم که نیرو جاذبه زمین هم شامل جسم هم شامل روح، من از همین تعبیر آیه استنتاج کردم، استفاده کردم. ساقلتم، تم اشاره است به کی؟ به روح. انتمیت انتم در آیات مشیر است به روح انسان، مخاطب اصلی قرآن روح انسان است، نه جسم بشه. و در ادامه فرمود عرض، حالا از آخر به اول بخونید. به دست می آید که زمین یا عرض دارای دو نیرو جاذبه است، هم نسبت به جسم، همون نیرو جاذبه اصلی زمین نسبت به بعد اصیل انسان است، یعنی بعد روح یا نفس انسان. شاید بتوان گفت اگر زمین توانه سر دو بعد انسان را می بلد، یعنی جسم جسم از خاک است و روح را هم خاکی مادی و جسمانی می کند، اجازه نمی دهد روح به سمت آسمان، مقابل زمین چی؟ عرض، سماوات. اجازه نمی دهد روح انسان به سمت سما و سماوات پرواز کند، برفت برای خود نگه می دارد. جنگیست پنهان میان روح انسان و خاک. اگر آدمی تابع نیرو جاذبه زمین شد، کارش تمام است، تمام، تسلیم. اما مرد آن است که خاک افکن باشد، زمین افکن باشد، بتواند روحش را از خاک، از زمین بکند. دقیقا نقطه مقابل ثاقلتم الالعکس. اگر شخصی تصمیم بگیرد که روحش را از زمین بکند، یعنی منقطع بشود، کل خاک در بدن خلاصه شده است. بدن نماد خاک، نماد زمین، کافی است که از بدن بکند، جدا شود. انقطاع از بدن مساوی است با انقطاع از کلیت خاک، کلیت زمین. در این صورت بدنش را فقط به خاک هدیه کرده است. زمانی که مرگش فرا برسد، زمین دهان باز می کند و فقط جسمش را می بلد، نه روحش را. روح آزاد شده است، از قید بدن یا جسم و ماده رها شده است. روح رها جایش آسمان است. روح آزاد و باز جایگاهش خاکدان طبیعت نیست. البته در ظرف دنیا حاضر است، ما مقید به دنیا نیست. فرق از میان ظرف و قید. انسان رها، رها ترین آدم انسان کامله، در این دنیا زیست. اما حتی برای یک لحظه روحش که در ظرف دنیا زیست مقید به زمین نبود. به بیان زندگی این جهانی دوگونه است، زندگی دنیوی دوگونه است، یک دنیوی، دوم آسمانی. زندگی دنیوی دو حالت داره برای انسان‌ها. انسان‌ها در این جهان دو گونه می‌توانند زیست کنند، یک خاکی زمینی این جهانی، دوم فرادنیوی و آسمانی. وقتی این مفاهیم به ذهن ما عرضه میشه، یکی برای ما میگه، سوال پیدا میکنیم چرا؟ چون روح من با این مفاهیم عمق رو، با این مفاهیم آشناست. اما در غیر این شرایط آنچنان به زمین وابسته ایم که فارغ از این شرایط به گونه ای دیگه زندگی میکنیم. انسان حالتش در این جهان حالت چسبندگی است. زندگی دنیوی دو گونه است، یک زمینی، دوم فرازمینی یعنی آسمانی. یک جنگ و جدالی است میان روح و زمین. معمولا زمین غالبه و روح انسان مقهور یا مغلوب. در سراسر قرآن هم اگر نگاه کنید با این زاویه که الان خدمتتون گفتم، با این بیانی که الان محضرتون ارائه کردم، با این عینکی که الان در اختیارتون گذاشتم، ببینید قرآن هم سراسر یک جنگ پنهانی رو برای دنبال میکنه، جنگ میان انسان و زمین یا جنگ میان دو بعد وجودی انسان، بیان دیگر جنگی میان امور دنیوی و امور فرادنیوی. قرآن در خلال آیات مختلف ما گوشزد میکنه ای انسان دنبال زمین و خاک و این جهان نباش، دنبال معنا باش، زمینت زندگیت با من. شاید کمتر آیه باشه در قرآن به این واقعیت اشاره نکنه. حالا من یک نمونهشو براتون میگم، نمونهاشو قبلا فراوان گفتیم. با این نگاه سراسر آیات همین. یک نمونه فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. این آیه معناش واضحه، واضح تر از آنیست که بخواهیم توضیح ده. اما با این نگاهی که گفتم به این آیه بنگرید، به این نکته‌ای که عرض میکنم خوب توجه کنیم. خوب، دغدغه من و شما آدم ها از صبح تا شب و از شب تا صبح روی زمین چیست؟ دغدغه ما چی؟ میدویم به دنبال یک لقمه نان، درسته؟ سهراب میگه دویدن در پی آواز حقیقت، ما میدویم در پی آواز حالا طبیعت به شکلهای مختلف. خب قرآن با زبان بی زبانی یا با زبان کامل زبانی به ما میگوید هر کس دغدغه اش مسئله اش دنیا باشد بدود، ببیند میرسد یا نمیرسد. درسته؟ همین آیه میگه چی؟ میگه یه انسان آنچه که من از تو میخواهم و آنچه که باید دغدغه اصلی تو باشد ایمان است، تقوا، خوب بودن است. اینجا کلی میگه، میگه خوب بودن، اما در جای دیگه خوب بودن رو معنا کرد. خوب بودن یعنی چه؟ ببینید خیلی فرقه. دو سه دقیقه ننویسید، فقط گوش بدید، منتها گوش با حال با حس، نه فقط گوش بدید یاد بگیرید بریم منبر بگید. برای خودمون دو سه دقیقه برای خودمون باشه، خودمون باشه. این آیه میگه چی؟ میگه دغدغه ات از زندگی پول، مال، ملک، همین چیزایی که ما دنبالش، اینها نباش. دغدغه ات این باشه که خوب باشی، یک انسان خوبی باشی. خوب یعنی چی؟ آیات دیگه معنا کرد. هرچ دغدغه ات رو عوض کن، انگیزه ات رو عوض کن، اینکه دنبال چی باشه اون رو عوض کن، چی برات مهمه اون رو عوض کن. کسی که دغدغه‌اش خوب بودن باشه، خدا باشه، رضایت او باشه، مشیت او باشه، جدول وجودی او باشه، شریعت او باشه. خدا میگه کسی که دغدغه‌اش من باشه دنیایش با من. خیلی آیه جالبیه. میگه اساسا آدم ها دارن مسیر و عوضی چپکی میرن، همه به دنبال تقویت دنیای به گونه های مختلف، همه به دنبال تقویت دنیای. ماشین دارن، ماشین بهتر، یکی دارن دو تا، ثروتشون چنانه چنان تر شد، ویلا ندارن ویلا داشته باشن، 5 تا لباس دارن 15 تا لباس بکنن، از این چیزا، همه دنبال این چیزا دیگه. آدم واقعا دو دقیقه با خودش خلوت کنه میبینه که میده بعد به دنبال اینها، حالا کم داره زیاد کنه، زیاد داره بیشتر کنه، بیشتر داره تکثیر کنه، یا به لحاظ کیفی بر اونها بیفزاید. همین هست، همه دنبال این مثلا. پس دغدغه همه در یک کلام این جهان تقویت امور دنیا. خدا میگه این مسیرت کلا غلطه، اصلا این مسیر غلطه، این همت غلطه، این فرایند فرایند نادرسته، انگیزه کاملا غلطه. هر کس دغدغه‌اش من باشه، خدا میگه دنیایش با من، هر کس دغدغه‌اش دنیا باشد بدود ببیند به کجا میرسد. این آیه معنی شده لفتحنا، کسی که دغدغه‌اش من باشم، خواست من باشد، لفتحنا، آن وقت نوبت منه، من با او چیکار میکنم؟ خیلی خدا قشنگ حرف میزنه، یعنی محشر. لفتحنا، آن زمان که نوبت ما باشد، ما یعنی من با کل کائنات، من با کل اسباب و وسائل، من میگوشایم. یعنی تا قبل از آن فتح نبود، فتح نباشد چیست؟ سد است. یعنی میدوی نمیرسی، میدوی کم میرسی، میدوی زمین میخوری، یعنی سد. قبل از آن، بیش از آن و غیر از آن سد است، من است، مانع است، میدوی نمیشود، کم میشود، به خواسته ها نمیرسی. لذا 90% خواسته های انسان نمیشه، بیش از 90% همت های انسان به نتیجه مطلوب آنگونه که میخواهد نمیشود، نمیرسد، به تعبیر امروزی ها موفق نمیشد. اما کسی که خواستش خواست من باشه، نیتش من باشه، هر مسیری که من تصمیم کرده ام حرکت کند، دغدغه‌اش دغدغه یه دیگری باشد، با دیگر انسان ها متفاوت باشه. انسانی که به سمت خدا میره و اولین خاصیتش اینه، با دیگران متفاوت میشه، این تفاوت کاملا محسوس خواهد، اصلا یه جور دیگه حرف میزنه، یه شکلی دیگه زندگی میکنه، رابطه‌اش فرق میکنه، حتی نگاهش، حتی خنده‌اش یه شکلی دیگه میشه، یک انسان دیگری میشن. تو شیطان پرستی میگن یکی از مؤلفه های شیطان پرستی تفاوته، تفاوت هم دو نوع، مثبت و منفی، اون منفی این مثبت، تفاوت همیشه بد نیست، خیلی وقتا تفاوت خوبه، خدا هم با همه متفاوت، اصلا انبیا و اولیاءش هم با دیگران کاملا متفاوتن. مولا علی گفت من در این جهان چگونه زندگی میکنم، تو خطبه حمام گفته، سیره به سبک زندگیش هم کاملا مشخصه، اصلا اولیا با دیگران زندگی هاشون فرق میکرد، یه جور دیگه رابطه داشتن، یه جور دیگه با همه چیز برخورد میکرد، یه جور دیگه نگاه میکرد. این آیه به ما میگوید، این آیه نمونه است که هر کس زندگیش، رفتارش، مثلا نگاهش، بینشش، عشقش، علاقهش، ارزشهاش، کنشهاش، همه چیش با دیگران فرق کنه، یه شکلی دیگه زندگی بکنه، دنیایش با من، از آن لحظه به بعد فتح صورت میگیرد، یعنی امور بر او گشوده میشود. انتظار فرج، فرج یعنی چی؟ این فتح و گشایش از آیات ناظر به انتظار فرج، انتظار فرج یعنی انتظار این، یعنی این گونه باشد، فتحش با ما، با من، با ما، اونم نه محدود، علیهم برکات، اونم من از سما، قطعا اگر من از سما باشه من الارضم هست، اینم که میگه من از سما، چون جای دیگر فرموده است که یدبر الامر من از سما الارض، اصلا تدبیر امور زمین از آسمان میشند. این بدین معناست که دیگری او را تدبیر میکند. به بیان دیگری این آیه به ما در این دو فراز، بخش اول دومش این میگه، اینم خوب گوش بدید، یا تدبیر شما با شما، یا تدبیر شما با ما. هر کس دلش بخواهد خودش خودش را تدبیر کند، افسارش به گردن خودش، بره بعد خودش را تدبیر کند. در واقع میشه الهی تکلنی الی نفسی، عملش این گونه فریاد میزد. اما هر کس دلش را به صاحب عالم بدهد، به شکل دیگر متفاوت زندگی کند و ببیند خاص خدا از او چیست، وظیفه‌اش کدام است، تکلیفش چیست. تکلیف انسان یک کلام است، خوب باشد، خوب بودن یعنی خدمت به دیگران، نیکی به این و آن. در یک کلام به اصلی ترین کلید واژه قرآن میتوان اشاره کرد، احسان یا اهل گذشت و بخشندگی بودن. اگر انسان خوب بشود، دغدغه‌اش این باشد که چگونه خوب باشد، چه کند که خوب باشد. این خیلی مهم. حالا یک آیه است، بسیاری از آیات به ما همین سخن را به ما میگوید: دغدغه خود را عوض کنید، سعی نکنید، تلاش نکنید خود مدبر امور خود باشید. اگر تلاش کنید که تدبیر خود را به کسی دیگر واگذار کنید، چگونه؟ چگونه خواست شما خواست خدا باشد. ببینید او از شما چه میخواهد، همان را از زندگی جاری کنید و انجام دهید. انسانی که خوب است و خوبی میکند، تدبیرش با صاحب عالم است. اگر تدبیرش با صاحب عالم باشد، فتح و گشودگی و گشایش برایش لحظه به لحظه در طول زندگی باز میشود، فراهم میشود. به هر حال مهم این است که اهل کجاییم، اهل زمین یا اهل آسمان. اهل خودم یعنی جسمم، دنیایم، یا اهل روحم. آیا اصالت الجسمی و اصالت الروح؟ من این مثال بارها گفتم، بگه سر میبون دو تا غرفه بگذارم و توی یه غرفه بگن هر کس بگیسته یک شمشه طلا به رایگان بهش میدن، و غرفه دیگه بگن هر کس اون یه صف وایسته، اگر اونجا صف نیست، هر کس وایسته اونجا 10 درجه 20 درجه ایمان و توکل و عشق به خدا بهش میدن، جایگاه ما کجاست؟ هر جا باشیم آنجا برای ما مهم است، آنجا برای ما اصالت دارد. گاهی سخن از این است که روح اصیل است یا نه، گاهی سخن از این است که کدام بعد انسان برای من اصالت دارد. برای روح اصالت داره، اما برای من چی؟ برای من روحانیت اصالت داره یا جسمانیت؟ اینکه روح اصیل است امر نفسی است، اینکه روح برای من اصیل است این یک امر نسبی است. کدام بعد من برای من اصالت دارد در مقام عمل؟ اگر برای انسان جسم، ماده، خاکدان، طبیعت اصیل باشد، طبعا تعلقات رو به افزایش خواهد بود. از کردم زمین دو نیروی جاذبه دارد، هم به جسم انسان و هم به روح انسان. اگر به زمین اجازه بدهیم روحمان را هم به سمت خود بکشانه، طبعا خوراک خاک خواهیم شد. همه اگر در مقابل این جنگ پنهان جدی مقاومت کردیم و اجازه ندادیم و کمتر اجازه دادیم که روحمان جذب نیرو جاذبه زمین بشود، این رفتن به سمت وارستگی است و کاستن از وابستگی است. کلاً امر انسان در این جهان میان دو واجه است: یک وابستگی، دوم وارستگی. وابستگی تقیده، وارستگی اسمش تقواست، نام دیگرش زهده. وارستگی امر درونی است، یک امر عینی و خارجی هم نیست. وارستگی نداشتن نیست، عدم تعلق به داشته است. این که چه داریم یا چه نداریم اصلا مهم نیست. آنچه که در دین مهم است، در قرآن برای آن اهمیت فراوانی قائل شده اند، تعلق به این داشته است. چون مسئله مهمی است و الان در جامعه ما هم به صورت معکوس فرهنگ شده. یه توضیح دو خطی بدم، یه آدم بکش، اون دور بر این آدم هم چند تا چیز بذار: یکی زمین یعنی ملک، یکی ماشین، یکی ویلا، هواپیما. بله، پیشنهاد خوبی کردن، مدرک، پول هم نوشتی. چیزایی که اصراف آدم ها رو گرفته همین هست دیگه، همه تو اینا مشترک، درسته؟ جمله که اولا مجدد جمله‌ای که ازش اشاره کردم مجدد مرور بفرمایید. جمله‌ای که از کدام این بود، کنارش با قرمز بنویس. داشتن نداشتن مهم نیست. حالا نداشتن که نه، داشتن کم داشتن مهم نیست. تعلق به داشته ها مهم. داشتن کم داشتن یک امر عینی ابجکتیو، اما تعلق به داشته ها یک امر سابجکتیو انسانی است، درونی است. اگر تمام آیات قرآن کریم رو بگردید و بچرخید، کمتر آیه ایست که ناظر به اوله هست، ولی به شکلهایی کاملا جالب. مثلا میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا. زینت به دقت در این آیه یعنی وسیله ابتلا، امتحان. ابتلا مهم نیست، باشد نباشد نوعی امتحان. اساسا شرایط پیرامونی، شرایط پیرامونی صد اکثر این است که ابتلا، یا در جای دیگه میگه فتنه. فتنه در اصطلاح قرآنی دقیقا یعنی ابتلا، وسیله امتحان، آزمون. تمام شرایط پیرامونی کلن محیط، یعنی همینه که نوشته ابتلا، نگاه قرآنی. اگر به تو دادند برای ابتلا، اگر زمانی از تو گرفتن آن هم برای ابتلا است. مهم چیست؟ تو مهمی، نداشته هایت یا کم داشته هایت یا پر داشته های تو مهمی. لنبلو وکم ایکم، نمیگه خیر و عملا، میگه احسن و عملا. خیلی های قشنگ خدا میگه ما برای انسان های مختلف در اوضاع و احوال مختلف شرایط مختلف پدید می آوریم. خود شرایط مهم نیست، از اصالت نداره، چون دنیا از دنیا اصالت نداره. چی اصالت داره؟ میخواهی میزان تعلق تو را به این شرایط بسنج. ببینیم در شرایطی که هست چه میکنی، در شرایطی که کم هست چه میکنی. آیا این گونه هستی در شرایطی که هست ببخشی تا آدم خوبی باشی، یا در شرایطی که نیست صبر کنی، گلایه نکنی، داد نزنی، فریاد نکنی؟ هدف سنجش دوست، نداشتن نداشتن اصلا. گاهی به تو میده، ببینیم اهل دادن یعنی کاستن از تعلق هستی یا نه. گاهی از تو میگیر، کم میده، در فشار تو را قرار میده، ببینیم آیا در شرایط فشار هم میبخشی، آیا در شرایط فشار فقر خود را، فشار خود را کتمان میکنی، آیا در شرایط فشار به قول یعقوب علی نبی و آله و علیه السلام صبر جمیل و صبر جمیل و الله المستعان میکنی یا نه. صبر جمیل یعنی چی؟ یعنی تحمل بدون فریاد، منظور فریاد درونی. منظور اعتراض ذهنی است، همان گونه که ایوب علی نبی و آله و علیه السلام هنی و سنی از زر، خدایا سالیانیست طولانی، به من صدماتی رسیده است، اگر به من ببخشی تو ارحم الراحمینی. نمیشه ادب با خدا؟ آیا ادب ذهنی با خدا را رعایت میکنی؟ آیا در ذهن به خدا فحش میدهی، گلایه میکنی، قضاوت بد میکنی؟ آیا یک بار به ذهنت می آید که این چه دنیایی است، این چه خلقتی است، این چه دستگاهی است؟ آیا ذهنن فکرن موحدی یا فحاشی؟ یعنی کارت به یک 10 میلیون گیر است، 10 میلیون بهت بدهن شاید ازت بگیرن فحش بده. این است ظرفیت انسان، این است ظرفیت بشر. از تو بیماری بگیرن عافیت، سرحالی، 2 روز به تو بیماری بدهن، روز سوم بشه بدهند، ذهنت آشفته میشه، اصلا این شکل دیگری میشه. منظور تمام شرایط فتنه است و زینت ابتلا. شرایط اصلا مهم نیست. اینم یک فرق دیگر. برای ما چی مهمه؟ شرایط. قرآن در آیات مختلف حالا از جمله دو سایه کردن شرایط میگه شرایط اصلا مهم نیست، البته طبق مصلحته ولی مهم نیست. در برابر چه چیزی مهم است؟ رفتارت، خودنماییت، رفتار درونی و آشکارت، فکرت چگونه است، حست چگونه است، عملت چگونه است، با قول خودمونیا سبک زندگیت چگونه است، نگاهت، احساسات است، ارزش‌هایت و کنش‌ها و رفتارهایت چگونه تنظیم می شود. رفتارهای انسان بر اساس این آیه که تلاوت کردم لَلَمْ لَوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا سه گونه ممکن است باشد: یک رفتار زشت، دوم رفتار خوب. قرآن این دوتا را نمیگه، سوم رفتار زیبا. خدا محسنه، طرفدار محسنینه و طرفدار نظام احسنه و طرفدار رفتار حسنه. اصلا جهان جهان احسن است. تنها چیزی که در این جهان به این جهان گاف و نون و دال میزند انتخاب‌های بد آدمیان است. این نباشد جهان از این زیباتر نیست. نظام نظام احسن. اسم جامعه خدا اسم رحمانه، درسته؟ از رحمان جد نظام احسن ساده نمیشه. برحال خدا محسنه، زیر مجموعی اسم رحمانه، نظامش احسن است، اسمش محسن است، محب محسنین است و الله یحب المحسنین. و از انسان فقط یک رفتار طالب است، میخواهد آن رفتار، رفتار حسن است، رفتار زیبا، نه رفتار خوب. انفاق رفتار خوبه، ولی میتوانید به گونه ای انفاق کنید بلا فاصله منت گذارید، این رفتار خوبه و دی رفتار خوب زشته. اما می توانید انفاق کنید، به گونه انفاق کنید که این دست به آن دست نفهمند، این جیب به آن جیب نفهمند، آبروی شخصی نرود، منتی در بین نباشد، آزار و ایذایی در میان نباشد. الله تبدل و صدقات کن بالمن و العزا. خیلی آیه عجیبیه، خیلی کارهای خوب ممکنه بکنن اما با منت و ایزا کار خوب باطل میشود. باطل نیشی؟ یعنی نبود، نبود، انگار کاری نکردی، که علم یکون شیء مذکورا. خب الان در جامعه ما کدام فرهنگ رایجه و غالبه؟ کی چی داره؟ خب به شما چه؟ به شما چه؟ کی چی داره؟ به شما چه؟ ساده زیستی خیلی تبلیغ میشه، اما این ساده زیستی یعنی کم داشتن مهمتره یا زهد داشتن؟ کدام بیشتر تبلیغ میشه؟ آیا کسی که در جامعه ما پیکان سوار باشه از نظر حراست نارای گزینشی آدم بهتریه یا اون که بین سوار میشه؟ چی مهمه؟ شرایط داشته نداشتن، کم داشتن. تازه خیلی ها هستن 15 تا ماشین تو خونه خوابوندن میان بیرون با پیکان، میان بیرون با پراید میان بیرون. چرا؟ چون میدونن جو جامعه همینه، همه عقلها تو چشمه هاست، اونی که میبینند. پس چه کاری کنیم؟ دیگران از ما اونا رو نبینند، اینا رو ببینند. تنها یک فرد در این جهان ساده زیست واقعا مولا علی، هم او هم به همگان گفت هیچ کس به مانند من نمیتوانه زندگی کنه. ساده زیستی خوب ارزشه، ولی فقط برای رهبرانه، نه برای توده مردم. اونم که گفتن به جهت اقتدا به اضعف مردمه. اصلا اقتدا به اضعف یک ارزشه، هم در داشتن نداشتن، سبک زندگی و شیوه گذرانه، و ایشاد هم در نماز، در همه جا. وقتی رهبر امتی میخواد مقتدا بشه، امام جماعت میشه، میگن آقا صبر کن بعد اف، اصلا تو به از اف اقتدا کن، گرچه او به تو فعلا ظاهرا اقتدا کرد. خیلی وقتا ارزش ها میشه ضد ارزش، و خیلی وقتا ضد ارزش ها یا کم ارزش ها یا اونی که در ارزش مباهن، نه خوبن نه بد، میشن ارزش خیلی خیلی جدی. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی اونی که ارزش نیست ارزش میشود، نتیجه چی میشه؟ این هست که اجرا نمیشود، چون هیچ کس به اون چیزی که ارزش نیست ولی ارزش معرفی میشه هیچ کس نمیتونه عمل کنه، یا اصلا هیچ کس عمل کرده به اون ثواب نیست، اصلا شاید روا هم نباشه، جایز نباشه. داشتن کم داشتن خیلی مهم نیست، فتنه است و زینت. چی مهمه؟ میزان تعلق تو به داشته ها. از من بپرسید، میگم شرف دارد فردی که ده ها بنز داره، صدها ویلا داره، میلیاردها یورو داره، اما سر زودن به این داشته هایش تعلق ندارد، نسبت به کسی که از دنیا فقط یک کشکول داره، اما این کشکولش رو لحظه ای کنار نمیگذاره، آنچنان با آن تعلق داره که لحظه ای روزی کشکولش گم شد، اصلا انگار کل وجودش گم شده. تعلق مهمه. البته برای کاستن از تعلق اندکی کاستن از داشته لازم است در ابتدا، اما در ادامه نه، فرقی نمی کنه. مهم دل است، چه میزان دل تعلق دارد و چه میزان دل تعلق ندارد. عزم میکنم و تأکیدم عزم میکنم در آغاز، یعنی که شخصی در ابتدای سلوک میخواد اندکی دلشو از تعلقات کم کنه، طبعا باید از اندکی از داشته هاشو کم کنه. کم داشتن در آغاز لازم، شرط لازم، اما در ادامه نه، در ادامه نه، اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. متوجه میشه چی میگم؟ بله؟ این راستان یادم من براتون بگم، حتی این داستان نیست، من خودم دیدم. مرحوم آقای بهجت و رحمتشون کنه انسان خوبی بود، انسان بزرگی بود. چون قدیما جمعه ها خونه شون مراسم داشتند و حدود مثلا 8 نیم شروع می شد تا حوالی 11، 2 ساعت و نیم یا 3 ساعت طول می کشید. 2 تا 3 تا روحانی بودن، آخون بودن، منبر می رفتند و اون فرد اصلی هم که من می رفتند آقای بهجت، آقای شمس بود، اخوی آقای شمسی کران هستند، ست صادق که به رحمت خدا عرف خیلی هم سمین بود، بسیار هم شوخ تر بود، ولی یک عظمتی بود در شوخی و جوک، چون چند نفرن تو ایران تو شوخی و جوک عظمت، بعضی هاشون رفتن بعضی هاشون موندن، از کسایی که مونده آقا راشد یزدی مشهد، اون اصلا عظمتی است در شوخی، شاید کم نظیر باشه. آقای شمس هم یکی از اون عظمت ها در شوخی بود، و یکی از عظمات دیگریش این بود که وقتی منبر میرفت 2 جمله میگفت، جمله اول همه مجلس رو میکن از گریه، جمله دوم همه مجلس رو میکن از خنده، 2 جمله بارها این کار کرد، یعنی همچون عظمت هایی داشتن اینا. بعد که تمام میشد فلگاهی آقای بهجت چند جمله هم میگفتن با سبکی که داشتن، من چند سال از خارجشونم رفته بودم، سال 73-74 حدود 10 سال رفتم. ازم رهدن شما که های بهجت هم یه سبکی خاص و صحبت داشت، هم تو درسش هم توی حرفای جمعهاش، مثلا یه جمله میگفت گاهی مثلا فعل نداشت، مثلا فعلش رو 2 دقیقه یا 3 دقیقه بعد میگفت، اصلا متوجه نمیشه حالا فاعلش یه، نهادش یه، گزارش یه، فعلش چی شد. گاهی مثلا یه جمله میگفتن همجوری مکس میکردن شاید 5 دقیقه تا 7 دقیقه تا 10 دقیقه بعد جمله دوم میگفت، کمتر میشد که مسلسل پیوستهشون حرف بدن، یه خود حالت عربی هم داشت، خیلی فارسی سر هم نمیتونه سر. هر حال ولی خب همیشه کنارشون آقای مظاهری بودن، کنار اصفهان آقای مصباح بودن، آقای جوادی بودن، آقای حسن زاده بودن، آقای ممدوحی بودن، آقای محفوظی بودن، همیشه دورشون نشسته بود. این از ملازمات در اقام آقای وحجت بود. یک روز گفته، حالا هر روز اتفاق میفته، ولی یک روز اتفاق جالب میفتاد. حالا به یه مناسبت یادم افتاد، یه سه نفر فکر کنم شمالی، آقای وحجت مال فومن بود، گیلان رشت، سه نفر شمالی آمدن تو خیلی به حالت ملتهب و آمدن تو سلام کردن، این گوشه نشستن و خواهی بجدم نگاهی بهشون کرد و حالت خاص سلام علیکم جوابشون داد و دیگه تایشم سلام کرد و اومد پایین و خواهی بجدم اون جلسه فکر کنم صحبت نکرد و دیگه کم کم خلق الله دو تا اتاق تو در تو بود پاشدن رفتن و سه چهار نفر موندن. منم معمولا نفر آخر بودم، رفتم بیرون. خواستم تو اون لحظه آخر هر جای بحجت میگه بنویس، شهوتی برای نوشتن حرفایشون داشت. بالاخره هر کس به هر شرایطی شهوتی داره دیگه، من اون زمان شهوت نوشتن حرفایشون زیاد داشت. دو تا دفتر بزرگم دارم، زمان اومدن آدم بخرم که کتابش کنن سی چهل میلیون میدادن، گفتم نمیفروشم، فروشی نیست. حتی چند تا دستخطشون هم دارم. به هر حال این سه نفر موندن، من و دو سه نفر دیگه هم مونده، فکر کنم آقای مصباح هم مونده بود، بعد پسرشون هم بود، این که الان هستن علی آقا، دو تا اون زمان کوچیک بود. آقای بهجت پاشد بره خیلی هم به سختی بلند میشد، دستشون پاشون اذیت میشد. اون سه نفر دویدن جلو و نشستن و التماس کردن که بشینی بابا شما کار داری. آقای بهجت نگاه کرد و نشست، خب بفرمایید. حالا کار به مذاکرات ندارم، یک چیزی خاصی بینشون حد بدل شد، به خودم شمالی حرف میدارم و متوجه نمیشدم چی میکنم، ولی اون که من برداشت کردم حاصل حرف این بود، خیلی هم عجیب هم جالب. یکی از اینا خب یکی روش بیشتر بود و خیلی راحتر میدونست با بعد صحبت کنه، شروع به صحبت کرد و حاصل صحبتش که ما به دست آوردیم این بود، گفت که ما از اطراف فومن زمینی بزرگی پیدا کردیم، هر چی گشتیم دیدیم صاحب نداره، رفتیم صاحبش شدیم، سه نفری تصاحبش کردیم، بودیم اونجا ثبت اسناد براش سندم درست کردیم و تفریق کردیم به سه بخش، به چهار بخش که برداشتیم، سهم هر کدوممون فکر کنم گفت 10 هکتار، خیلی بزرگ بود، زمین خیلی وسیع. بعد همه شروع برا بود. یکی از دوستان ما که الان نیستن که گفت به رحمت خدا رفته مرده، الان نیست اینجا، یکی اون چهار نفر چهار گفت یه زمین رو فروخت، من یادم قشنگ این قصه مال فکر کنم 73 باشه، گفت فروخت به 16 میلیارد. شما فکر کن سال 73 یه زمین که چهار بخش میشه یه بخش 16 میلیارد. گفت فروخت و پولش رو به دست آورد و گفت پولش رو که به دست آورد شروع شد، دخترش تصادف کرد مرد، پسری سرطان گرفت مرد، چند تا حادثه براش حوادث بدی اتفاق افتاد، خودش هم به صورت بدی توضیح دادن از دنیا رفت. گفت ما سه نفر نشستیم فکر کرد، یعنی ما رو کاملا مشغول کرد که خواهی چی شد تا این پول اومد عوض که زندگیش بهتر بشه اینجوری شد، اصلا کل زندگیش به هم پیچید. هر سه گفتیم حتما به این زمینه و پول رب داره، والا اون گشتیم گشتیم گشتیم، بالاخره صاحب اصلیش رو پیدا کردیم، فهمیدیم مال شماست، والا جد شما بوده، به شما رسید و شما پیگیری نکردید، ما پیگیری کردیم و سنتی به نام خودمون زدیم تصاحب کردیم، به اصطلاح تصاحب فوت بانیم. اینجا که رسید اون دو نفرم آمدن جلو و خدا شاهده آنچنان گریه میکردن که آقا حلال کن، آقا ببخش، آمدیم کل زمین رو واگذار رو به شما کنیم، اون 16 میلیارد هم درست میکنه بهتون، جور میکنه بهتون میدیم، شما راضی باش. ما چون دیدیم اینجوریه فهمیدیم مال یه آدم کار درستیه. حالا خدایی اگه من و شما بودیم، حداقل کاری که میکردیم نزدیک داشتن حرف میدن حساب میکردیم، میگفتیم 4 تا زمین یکی 16 میلیارد، 4 ضرب 16 میکنه به 60 خورده میلیارد، اگر بمونه 10 سال بعد چی میشه؟ میشه 100 میلیارد، 200 میلیارد. اصلا تو میشه یک کشف فرو تو اتکای دیگه صنعت درست کرد، چه میدونم کاری چی اسمش تجاری کرد، حالا آره شهریه داد یا بلافاصله توجه شهریه میکردیم که میشه عمران زمین کرد، زمین آبا کرد از این حرف. یعنی هم که میگفتن تو ذهن ما میرفتم، من و شما باشیم تا اون تهش میرفتیم، یعنی تو ثانیه میرفتیم تا اون تهش که این زمین در 10 سال بعد برای من، حالا من هم میخوام مرجع میشم دیگه. مرجعیت هم که اولین شرطش چیه؟ پولای قلم، پولای گنده، باد آورده یا باد نیاورده، بالاخره کسی آورده. این حرفا رو که گفتند و از التماس مفصل هم کردند و نمیدونم خیلی گریه و اشکاها و اینا، آقای بهجت اون شرایط پا شد، دو تا کلمه گفت که اصلا همه موندن. گفت که اون 16 میلیارد حلال، تمام زمین هم بخشیدم و علی هم پسرشون فرمودن که پیگیری کن از طرف من زمین را بده به اینا مال خودشون رفت. اصلا وای نسان داشت پا می شد گفت و رفت حلال کردن زمین هم مال خودتون، علی هم پیگیری کن زمین هم به نامشون بشه. این من شما درست شد؟ این من دیدم، حتی من دو نمونه دیدم گذشت، یک نمونه بود و یک نمونه که اصلا با این نمونه قابل قیاس نیست در جای دیگه گذشتید. من دیدم گذشت یعنی چی؟ شما ندیدید، چون ندیدید باورتون نمیاد. وقتی من میگم گذشت مسخره میکنه یا یه چیز دیگه تو ذهنتون میاد. دوست دارید کوچک بمونید، خب به دوستیتون ادامه بدید، چه اشکال داره؟ من میخوام بزرگ بشید، میخوام بالغ بشید. من دو نمونه بزرگ بخشندگی دیدم، آدم تا نبینه متوجه نمیشه یعنی چی. یک نمونهش بود، حتی نمونه دیگه هم دیدم که اصلا با این قابل قیاس نیست اون بمانه. خب حالا بیا سراغ این جمله‌ای که من گفتم. من چی گفتم؟ گفتم داشتن نداشتن، بودن نبودن مهم نیست. چی مهمه؟ تعلق داشتن نداشتن مهمه. این خیلی مهمه. لذا کاش رهبران فرهنگی ما، مدیران فرهنگی ما ارزش‌های دینی رو خوب می‌فهمیدند و خوب دقیق اون ارزش‌ها برنامه‌ریزی می‌کردند. آیا ساده زیستی ارزشه یا وارستگی ارزشه؟ آیا پیکان سواری ارزشه یا بن سواری ارزشه یا کمبود تعلق ارزشه؟ کدام ارزشه؟ کدام مهم؟ خوشا به حال کسی که ده ها بنز داره، صدها ویلا داره، فقط ویلا، امکانات وسیع در اختیارش، اما سر سودن به این داشته‌هاش تعلق نداره، به راحتی در اختیار یا از مندان و مسمندان قرار میده. و بدا به حال کسی که یک کشکول داره، بهرش از دنیا فقط یک قالیچه نمدی است، اما به اون به شدت وابسته است، جونش و این زندگیش و این. نیاییم ضد ارزش ها یا کم ارزش ها رو به جای ارزش های والای دینی به مردم غالب کنیم، خیلی کار بدیه. و نشاید که ارزش های والای دین رو مخفی کنیم و به جای شیرهای دیگری به خود مردم بده. خب تمام نکاتی که امروز گفتیم تا اینجا اصلا بنا نداشتیم بگیم، ما بحثای دیگه آماده کرده بودیم خدمتتون شرح و بس بدیم که شاید در این هم سری بود. حاصلا که بیاییم تکلیف خود را با خودمان معلوم کنیم. انسان دو بعدی است، جسم و روح، و میگوییم روح اصیل است. آیا واقعا برای ما جسم و بدن و دنیا اصالت دارد یا روح و امر مجرد؟ بله، اصالت نفسی چیزیست، اصالت نسبی چیز دیگر. برای من کدام مهم است؟ اگر برای کسی جسم مهم باشه طبعا دنیوی زندگی خواهد کرد، اگر برای شخص روح و امر مجرد مهم باشد واقعا روحانی سعودی، اروجی، آسمانی زندگی خواهد کرد. برای او واقعا توکل از پول مهمتر. برای او واقعا عشق به خدا از خواب مهمتر. یعنی اگر شبها 7 ساعت خوابه، 1 ساعتشو به عشق به خدا اختصاص میده. کدوم مهمه؟ خواب مهمه یا گفتگو با خدا؟ دیشب ساعت 4-5 من و شما چه کرده ایم؟ همون کاری که کرده ایم نشان میدهد که کدام چیز برای ما مهم است. آیا شهوت مهم است؟ آیا خواب مهم است؟ آیا گفتگو با خدا مهم است؟ خدا مهم است. اگر مولا علیس میگوید من عاشق شبم، اگر نبی اسلام است میگوید خدا به من فرمود قم اللیل الا قلیلا، کمش بخواب، بیشترش قائم باش، قیام کن، با من باش، با قائم عالم باش، با قیوم باش، قم اللیل الا قلیلا، رتل القرآن ترتیلا، ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. خیلی آیه عجیب، یه ناشئة اللیل یعنی پدیده ای به نام شب. دوتا ویژگی داره. ویژگی اولش یه اشد وطئا، وطئ یعنی روزنه، اشد وطئا در تفسیر نهایی یعنی شب هنگام، پدیده شب، شامگاهان، شبانگاهان، بهترین روزنه ها و مسیر هاست به سمت آسمان. اشد وطئا، روزنه اش، ورودش، گشودگیش، گشایشش به سمت آسمان از روز بیشتر. و اقوام و قیلا، قولهای شامگاهانی میانه شب سحرگاهان قولهای اقوامی است، قوامش بیشتر است. برای ما توکل مهمتر است یا پول؟ برای ما خوابیدن مهمتر است یا راز و نیاز با خدا؟ برای ما پرخاشگری مهم است یا گذشته از فحاش؟ تا آخر لحظه لحظه شرایطی که برای انسان رخ میدهد یک ابتلا است. تا خداوند حق و ما نیست ببینیم و ببینند که در هر شرایطی ما رفتار من چگونه است، آیا رفتاری زشت یا رفتاری خوب یا رفتاری زیبا. خواجه در آغاز بحث سرائر فرمود که گاه صورت، صورت عمل صورت زیبایی است، اما باطن عمل باطن زشتی است. چه کسی میتواند میان این صورت و این باطن تفکیک کند؟ کسی که اهل باطن باشد، کسی که اهل سر و سرائر باشد، کسی که روح، روحانیت، صعود و عروج برای او مهم باشد، اصیل باشد، کسی که بتواند از نیرو جاذبه زمین روحش را آهسته آهسته آزاد کند. در این صورت آسمانی خواهد شد. این نکته میگیم و تمام. پس کل نیرو جاذبه زمین هم نسبت به جسم و هم نسبت به روح. زمین دائما طالب به کشیدن، به سمت خود کشیدن هم جسم و هم روح. اگر روح شخصی به تفاوت از قید بدن تا حدی آزاد شد، دو تا اتفاق میفته، نه فقط یک اتفاق. به تعبیر اگر روح انسان از نیرو جاذبه زمین فرار کند، دو فرار محقق شده است: یک، فرار روح از جاذبه زمین; دو، فرار جسم از جاذبه زمین. به تعبیر روح آزاد موجب می شود که جسم هم آزاد شود از قید و بند زمین و خاک. و اگر جسم یا بدن یا کالبد فیزیکی از خاک و از زمین آزاد بشود، این دقیقا یعنی تیل ارز، یعنی تیل سما، یعنی تیل نار و یعنی تیل ما. و من چهار تا تیجو به شما گفتم در کلمات خالی در رسائلش، اینها معروفن به تیات اربعه: تیو السماء، تیو الارض، تیو الماء و تیو النار. تیو الارض با صورت از رفتنه، تیو السماء و آسمان رفتنه مثل سلیمان نبی، تیو الماء بر آب رفتنه و تیو النار بر آتش رفتنه مانند ابراهیم نبی. مجموعاً به اینها تیات اربعه می گفتن. و در کلمات عارفان پیشین از جمله خواجه آمده است که هر کس به منزل اول سلوک یعنی خلع بدن دست یابد، خداوند از باب جایزه و عطیه و هدیه به او تیات اربعه می دهد. هر کس به درجه اول سلوک یعنی خلع بدن و به تعبیرشون در اینجا یقظه دست یابد، خداوند پاداشی به او میدهد. به او میگوید خسته نباشید، دست مریضات احسن. خسته نباشید خدا به صورت دادن یک عطیه ایست والا، آن عطیه یه والا تیات اربعه هست، به او تیو نار و تیو ما و تیو سما و تیو نار میدهد. آن اندازه به آنها میدهند تا بگویند راضی شدیم. محال از شخصی قدمی گامی به سمت خدا بردارد، خدا هزاران گام به سمت او بردارد. پس هر کسی یک گام بردارد پاداشی از جانب حق دریافت خواهد کرد، که بر اساس گفته عارفان سلف نمونه از آنها تیات اربعه هست. و السلام.